سلامت بشین. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدای مجمعین. خب بحث ما رسید به قواعد تعارض در اصول فقه نظام و چند تا قاعده اینجا مطرح شده. قاعده اول جلسه قبل بحث شد و اون این بود که حکم حکومتی بر دلیل حکم اولی مقدم است. اگر امام معصوم یه دستوری دادن سلام علیکم که این مغایر با حکم اولی بود، اینجا ایشون فرمودن که مقدم بر حکم اولی است و البته ما اگر ما باشیم و حکم اولی و دستور هر شخصی برای نقض این حکم اولی، اینجا ادله لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق مانع میشه. حتی اگر اون شخص به نحو کلی واجب الاطاعه باشه، مثلا پدر، مثل همسر، پدر به پسرش میگه که نماز تو نخون، اینجا ادله لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق مانع میشه. تنها در مورد امام ایشون همچه ادعایی کرده که در مورد امام معصوم، اگر امام معصوم یک حکمی رو برخلاف حکم اولی صادر کرد، اینجا اطاعت از امام معصوم واجبه و این حکم نه تنها بر اساس لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق فاقد ارزش نیست، نه تنها فاقد ارزش نیست و ارزشمند است، بلکه مقدمه بر اون حکم اولی است. چرا؟ میگه به استناد من اطاع علیا فقد اطاع الله، به عنوان مثال که شامل ائمه علیهم السلام میشه. اطاعت امیرالمؤمنین اطاعت خداست. خب وقتی اطاعت امیرالمؤمنین اطاعت خدا شد، اینجا ممکنه سوال پیش بیاد که خب امیرالمؤمنین میگن فلان کار رو انجام نده، خدا میگه فلان کار رو انجام بده، چرا باید این مقدم باشه بر حکم الله؟ سلام علیکم. مثلا تو همون قصه نماز، اون روایتی که نقل شده که حضرت فرمود اینجا نماز خوانده نشه، اینجا مثلا محل نزول عذابه و در جای دیگه نماز خونده بشه و این باعث میشه حتی نماز عصر قضا بشه، ولی بعد حضرت آفتاب بر میگرده. خب چرا حکم امیرالمؤمنین بر حکم الله مقدم بشه؟ خب نهایتش اینه که میگید اینم حکم الله، خب اونم حکم الله، دو تا حکم الله با هم تعارض میکنه یا تضاهم میکنه. اینجا ایشون بفرمان چون من اطاع علی فقط اطاع الله حاکم بر ادله احکام اولی است، حکومت داره. یعنی چه حکومت داره؟ یعنی ناظر به اونها صادر شده این دلیل، در واقع در مقام توسعه و تضییق ادله احکام اولی است. با عنایت به این که ما یک سری احکام اولیه داریم و در کنار اونها ممکنه حاکم شرع تشخیص بده یه حکم برای مدتی مقطعی یا غیر مقطعی تعطیل بشه، این من اطاع علیا فقط اطاع الله داره میگه که اگر اطاعت کردی امیرالمؤمنین رو نسبت به همین احکامی که خدا صادر کرده، این اطاعت خداست. لذا اون ادله قل اطیع الله و اطیع الرسول اونها حکومت نداره بر من اطاع علیا فقط اطاع الله، چون اونا ناظر به این روایت نیست، ولی این روایت ناظر به احکام اولیه است و میخواد بگه که اگر امیرالمومنین نسبت به احکام اولیه یه نظر مخالفی داشت یه جایی، باید از این اطاعت بکن. این ادعاست. بر اساس این ادعا کلام امیرالمومنین در جایی که مخالف حکم الله باشه مقدم میشه، چون حکم حکومتی است و این حکم حکومتی مقدم بر احکام اولیه است. خب اینجا یک سوالی مطرح شد، این بود که خب ولایت فقیه چجوریه؟ ولایت فقیه هم از همین قبیل حکم امیرالمؤمنینه یا از قبیل وجوب اطاعت از والده؟ در وجوب اطاعت از والد گفته شده که اگر والد خلاف شرع دستور داد، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. در مورد امیرالمؤمنین میگه مگر خلاف شرع هم دستور داد، این به واسطه من اطاع علی فقط اطاع الله مقدمه بر حکم شرعه، چون این خودش حکم شرعه، این خودش حکم اللهه و اطاعت الله محسوب میشه. حالا سوال این است که ولایت فقیه از کدوم سنخه؟ از سنخ ولایت ائمه است یا از سنخ ولایت ابه؟ اینجا باید به ادله ولایت فقیه مراجعه کرد. ادله رو دید. در ادله ولایت فقیه تعابیری از این قبیل که اگر کسی فقیه رو اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده داریم، ولی در مورد اب نداریم. من اطاع والده فقط اطاع الله، یا من رد علی والده فقط رد علی الله، این تعبیر رو ما نداریم به این شکل. اما در مورد فقیه داریم. در اون مقبول عمر بن حنظله امام صادق علیه السلام فرمود، بله، الراد علیهم کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله. کسی حرف فقیه رو رد کنه مثل اینکه حرف ما رو رد کرده، کسی حرف ما رو رد کنه مثل اینکه حرف خدا رو رد کرده. منتها ممکن است کسی در اونجا بگوید که این فرمایش امام صادق معناش این نیستش که حکومت دارد فتوای فقیه یا همین کلام امام صادق بر احکام الله اولی، حکومت بر احکام الله اولی از این روایت فهمیده نمیشه. این ناظر به مواردی است که فقیه متناسب با حکم الله داره فتوا میده، یا حداقل نمیدانیم حکم الله مطابق فتوای فقیه هست یا مخالفه. اما اگر جایی فقیهی صراحتاً مخالف حکم الله فتوا داد، این کلام امام صادق ناظر به اون مورد دیگه نیست، چون فقیه اگر بخواد حکم الله رو تغییر بده، اینجا کلام امام صادق حداقل میگیم انصراف داره از اون مورد. خب این مسئله ایست که واقعا جای تأمل داره و در مبانی که در خصوص ولایت فقیه هم هست هر دو دیدگاه هست. بعضی معتقدن فقیه میتواند احکام الله اولی رو تغییر بده، تعطیل کنه. دیدگاه امام در ولایت فقیه دیدگاه بسیار موسعی بود و فقیه رو مثل امام، مثل امام معصوم مبسوط الید میدیدند. برخی دیگه میگن نه آقا جان، فقیه آمده است که احکام الله رو اقامه کند، فقیه باید در چارچوب احکام الله فتوا بدهد.
پس فاقد ولایت باید باشه دیگه.
ولایتش حالا در منطقه الفراغ، ولایتش در منطقه الفراغ، اونجا میتونه تشریع کنه، تو منطقه الفراغ میتونه تشریع کنه، ولی توی فرائض یا تو واجبات و محرمات نه، نمیتونه تغییر بده یا تعطیل کنه. این حالا بله
تطبیق میده، کارش تطبیق،
تطبیقه یا تو منطقه الفراغ تشریع هم میتونه بکنه تو منطقه الفراغ. حالا این بحث مفصلی است، مربوط بحث ولایت فقیه میشه، ما دیگه الان نمیخوام وارد اون بشیم، فقط خواستیم فضای بحث روشن بشه که این من اطاع علی فقط اطاع الله چطور باعث می شود که حکم امیرالمؤمنین بر حکم الله مقدم بشه. گفتیم چون این روایت حکومت داره بر احکام الله اولی، و مسئله فقیه هم عرض کردیم که حالا مبناً یا مثل ولایت ائمه است یا مثل ولایت ابه، دیگه هر کدام از این دو باشه آثار خودشو داره و تبعات خودشو داره.
جایی هم که تطبیق عنوان ثانوی میکنه فقیه محل دعوا نیست، یعنی این واضحه که عنوان ثانوی مسئله‌ای نداره و در واقع به نحوی درسته که ثانویه ولی به نحوی بازگشتش به حکم اولیه است. فقیه داره تطبیق حکم الهی میکنه، دعوا در جاییه که عنوان ثانوی مثل ضرورت هم نداریم، با این حال صلاح دیده دیگه، مصلحت، مثل اون قضیه که دعوایی که سر قانون کار زمان حضرت امام بود، مثلا آقای صافی اینا توی شورای نگهبان تو را شنیدم گفتن که آقا شما اگر بحث اینه که مثلا یه مشکلی ضرورتی چیزیه خب بگید، گفتن نه، حضرت امام گفتن همین که مصلحت تشخیص داده شده که ما یه سری از قوانین شرعی و مثلا قوانینی که حالا طبق فقه مرسوم
مصلحت یه عنوان دیگه شبیه به ضرورت دیگه.
اخه جزء فقه و مصلحت و جزء عناوین ثانوی حساب نمی‌کنم. اگر اینکه تقدیری بدیم که بگیم مصلحت میشه عنوان ثانوی مثل ضرر و ضرورت و اینا، که خب موقع دیگه عملا میشه همین.
حالا این اختلاف تو خود مصلحت هم هست،
چون طبیعتاً
اینکه شما می‌فرمایید اگر فقیه مصلحت دید این ملحق به اون حکم امام و دیگه اختلافی درش نیست. نه اتفاقا اونجایی که مصلحت یا حتی ضرورت، ضرورت دید فقیه. الان توی ببین ضرورت رو یه وقت هست فقیه به عنوان تشخیص موضوع ضرورت تشخیص میده و به من میگه، خب این لازم نیست فقیه باشه، کسی دیگه هم باشه همینطوره، بلاک خود منم. اگه من دیدم ضرورت داره میگم چشم، اگه دیدم ضرورت نداره فقیه میگه ضرورت داره، من فهمیدم ضرورت نداره، خب اون واجب الاطاعه نیست دیگه. این خود مسئله ضرورت مثل پدر فرق نمیکنه. پدرم ممکنه جایی بگه پسر جان الان ضرورت داره تو روزه نگیری چون برات ضرر داره، من میگم بابا من میدونم برام ضرر نداره. یا بالعکس پدرم میگه برات ضرر نداره، من میگم میدونم ضرر داره. اونایی که میگن فقیه ملحقه به والده در واقع در چارچوب شریعت ولایت داره نه خارج شریعت، تو بحث ضرورتش هم همینه. اینا هم محل اختلافه. این نیست که بگیم چون من از فرمایش شما به گونه‌ای متوجه شدم که مثل این که اگر فقیه از باب مصلحت یا ضرورت بیاد حکم رو تعطیل بکنه این همه اتفاق نظر دارن که این جایزه. میخوام عرض کنم نه، رو همینم اتفاق نظر نیست، رو همینم اختلاف هست.
حکومت دایره بسته‌ایه کلا حاکمه دیگه، یعنی اینطور نیست که مردم بگن خب باشه ما یه قانونی رو کشور گذاشته چون ضرورت سنجیده بیخود ضرورت دیده.
نه بسته‌ایت در حوزه منطقه الفراغ این محل کلام نیست، این مقبوله، اینو همه قبول دارن.
تو فضای قانونی ها فقیه ضرورت دیده، به خاطر ضرورت یه قانون الف وضع شده، بعد یه دوی بیانم بگن یعنی چی ضرورت، ما ضرورت نمیبینیم قانون رو زیر پا میذاریم دیگه. این که هرج و مرج
نه قانونی که قانون بحث ما در قانونی است که اون قانون شرع رو داره زیر پا میذاره
دیگه.
نه قانونی که بله اگه قانونی فقیه گذاشت که این تو منطقه الفراغ همه باید گوش بدن، بله هر جمعه
شرع رو زیر پا میذاره به عنوان ثانوی ضرر.
آره مثلا بیاد یه قانونی بذاره بگه که حجاب ضرورتی نداره رعایتش، تصریح بکنه به اینکه رعایت حجاب ضروری نیست.
مثلا اینجوری بگیم امر جلوگیری مثلا از بی حجابی، چون نهی از منکر فی نفسه واجبه دیگه، جلوگیری از بی‌حجابی مثلا دیگه ممنوع هست مثلا تا یه حدیش.
نهی از منکر، بله بگه نهی از منکر در خصوص حجاب ممنوعه، کسی حق نداره نهی. این همین جای اختلافه، همین جا جاییست که اینجا اختلاف. یه عده میگن آقا فقیه نمیتونه احکام الله رو که تعطیل کنه، نه ما آتش به اختیار، نه اینجا به قول شما هرج و مرج میشه، ولی بعضی اینا تعبیر میکنم که آتش به اختیار حکم الله، حکم الله که نمیتونیم تعطیل کنیم. بعضی ها میگن نه فقیه دیگه مثل پیامبر مثل امام، امام اگر یه همچی دستوری بده شما گوش میدید یا نه، فقیه هم همین. این بحثی است که توی ولایت فقیه اینو باید خلاصه حل کرد، این مسئله. خب از این رد شیم. قاعده دوم آقای فرشی اگه شما آمادگی دارید بگید. بسم الله.
اگر رفقا آمادگی دارن رفقا
یا آقای خب
نه
میخوام من خودم بگم اگر سخت بود.
اگر که رو شما این فاصله
زمانی باش پس من خودم بگم که دیگه این من خودم میگم اشکال
بگم آماده داشتم.
قاعده دوم اینه که مدلول التزامی اگر ثبوتی باشد بر مدلول التزامی که اثباتی هست تقدم داره. توضیح ذالک اینه که ما قبلا بحث کردیم، گفتیم یکی از انواع مدالیلی که در فقه نظام باشکار داریم مدالیل التزامیه، غیر از مدلول مطابقی مدلول التزامی هم زیاد به کار ما میاد. مطابق مدلول التزامی دو جوره، یه مدلول التزامی ثبوتی داریم یه مدلول التزامی اثباتی. با توضیحی که قبلا مؤلف محترم دادن اینطوری بیان کردن مقصودشونه که مدلول التزامی ثبوتی اون مدالیلی است که در عالم ثبوت بین حکم و بین اون امر دیگر تلازم برقراره، یعنی ثبوتاً این دو امر قابل انفکاک از یکدیگر نیستن. این شد مدلول التزامی ثبوتی. مدلول التزامی اثباتی مدالیل التزامی است که دائر مدار جریان اطلاق و مقدمات حکمت در مدلول مطابقی است، یعنی باید مدلول مطابقی موضوع اصالت الجد یا اصالت الاطلاق و امثال اینها قرار بگیره، اراده گوینده نسبت به مدلول مطابقی احراز بشه تا اون تلازم شکل بگیره. در واقع تلازم بین اراده گوینده و اراده حاکم نسبت به مدلول مطابقی و اون امر دوم است. این تفاوت مدلول التزامی ثبوتی و اثباتی که ایشون مدعی شدن. خب اینجا بر اساس همون تفاوت میگن اگر دو دلیل با هم تعارض کردن، دو دلیل که با هم تعارض میکنن، مدلول مطابقی این دو هر دو از اعتبار میفته، چون در فرض تعارض اگر مرجحی وجود نداشته باشه تعارضا تساقطا، از تساقط، این دو دلیل هر دو از اعتبار میفته. سوال این است که آیا مدالیل التزامی این دو دلیل هم از اعتبار میفتن یا نه؟ آیا بعد از سقوط دو دلیل در مدلول مطابقی مدلول التزامی هم از اعتبار میفتد یا نه مدلول التزامی به اعتبار خودش باقیه؟ اینجا یه بحث دیگری مطرح شده در اصول که ما هم قبلا تو همین کتاب داشتیم، و اون این که آیا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است، به گونه‌ای که اگر مدلول مطابقی از اعتبار افتاد مدلول التزامی از اعتبار بیفته، یا نه مستقله برای خودش. ممکنه مدلول مطابقی از اعتبار بیفته ولی مدلول التزامی به قوت خودش باقی باشه. این ثمرش در جایی ظاهر میشه که اگر دو کلام در مدلول مطابقی با هم تعارض دارن ولی در مدلول التزامی تعارض نداشتن، مثلا آقای الف میگه که اینی که اینجا هست خونه، آقای ب میگه اینی که اینجا هست خمره،
هر دو هم نجسن،
هر دو هم نجسن، چه خون باشه چه خمر باشه نجس. خب به لحاظ مدلول مطابقی با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، نه خون احراز میشود و آثار خونیت، نه خمر احراز میشه و آثار خمریت، آثار خاص خمر، ولی تلازم دارد خون بودن یا خمر بودن با نجاست. خب اینا در مدالیل التزامی که با هم تعارض ندارند. آیا میشود گفت بعد از سقوط دو دلیل در مدلول مطابقی این دو دلیل در مدلول التزامی حجیت دارند؟ این بحثو قبلا مطرح کردیم، گفتیم بله مدلول التزامی اگر مدلول التزامی ثبوتی باشد این مستقل است از حجیت مدلول مطابقی، اما اگر مدلول التزامی اثباتی باشد تابع حجیت مدلول مطابقی است. یعنی چه؟ یعنی مدلول التزامی ثبوتی حجیتش متوقف بر حجیت مدلول مطابقی نیست. اگر مدلول مطابقی از حجیت افتاد مدلول التزامی ثبوتی از حجیت نمی افتد، ولی مدلول التزامی اثباتی تابع حجیت مدلول مطابقی است. اگر مدلول مطابقی از حجیت افتاد مدلول التزامی اثباتی از حجیت می افتد. نتیجه این می شود اگر دو دلیل با هم تعارض کردند که هر دو دارای مدلول التزامی هستند، یکی مدلول التزامی ثبوتی دیگری مدلول التزامی اثباتی، اینجا بعد از تعارض چون مدلول مطابقی از کار می افته اون مدلول التزامی اثباتی از کار می افته، چون عرض کردیم مدلول التزامی اثباتی در حجیت تابع مدلول مطابقی است، ولی اون مدلول ثبوتی از کار نمیفته. این مطلبی است که ایشون ازش اینطوری تعبیر میکنه، مدلول التزامی ثبوتی بر مدلول التزامی اثباتی تقدم دارد. این میشه خلاصه حرف دوم و قاعده دومش.
دلیل الف لازمه اثباتی داره، دلیل به لازمه ثبوتی داره، لازمه ثبوتی دلیل به میماند و لازمه اثباتی دلیل الف، گفته الف نماد بگیم چون اثباتی مال همه است، یه جورایی یه جوری تقریب میکرد که لازمه اثباتی تقریبا از چند دلیل
نه ممکنه از یه دلیل باشه، این بعدا یه جایی فرق بودن که تا تلازم اثباتی گاهی از چند دلیل گاهی از یک دلیله، ثبوتی هم همینطور. خب این فرمایشش رو منتها ما چون اصل تفکیک بین مدلول التزامی ثبوتی و اثباتی رو نتونستیم تصویر کنیم و قبول نکردیم، این ثمره هم به نظر ما ثمره درستی نیست، به تبع همون عدم درستی تقسیم اون دو مدلول التزامی که دیگه حالا بخوایم برگردیم توضیح بدیم باز خیلی وقت گرفته میشه. قاعده سوم که آخرین قاعده هست، تقدیم حکم حکومتی اگر متأخر باشد بر حکم حکومتی اگر متقدم باشد. توضیح و ذالک اینه که گاهی دو تا حکم حکومتی با هم تعارض میکنن. در واقع ما مواردی داریم که امامی حکم حکومتی صادر کرده، خود اون امام یا امام دیگر حکم حکومتی متفاوت با اون حکم حکومتی اول صادر کرده. اینجا می‌فرمان مقتضای قاعده اینه که اون حکم حکومتی متأخر حکومت دارد و مقدم است بر حکم حکومتی متقدم. حالا مثالش اگه بخوام بزنیم، روایاتی مربوط به خمسه که در خصوص خمس ما چند تا حکم حکومتی داریم. مثلا امام جواد علیه السلام اومدن فرمودن خمس حلاله به شرطی که شخص نیاز داشته باشه و اگر کسی نیازمند بود تمام خمس بر او حلال، تحلیل خمس به صورت مطلق. فرمود که من اعوضه شیء من حقی فهو فی حل، اگر کسی حق من رو میخواست بده و زحمت میافتاد برش حلال. این یه حکم حکومتی تحلیل که اخبار تحلیل خمس معروفه، زیادم هست. روایت دوم تحلیل جزئی از خمسه که امام جواد علیه السلام در این روایتی که قرینه هست که این روایت از اون روایت اول متأخره، اینجا خمس رو تحلیل کرده ولی بخشیشو نه همشو. اونجا میفرماد که ان الذي اوجبت في سنتي هذه وهي سنه 20 و 200 فقط، اون رو که امسال واجب کردم که سال 220 باشه، لمعنا من المعانی اکره و تفسیر المعنا کله، به خاطر یک مقصودی که نمیخوام توضیحش بدم، انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هاوهی فی الذهب و الفضه التي قد حال علیهم الحول، من امسال خمس رو فقط در طلا و نقره واجب کردم، در بقیه چیزا واجب نکردم. خب یعنی تحلیل خمس در برخی از اموال نه در همه اموال. این حکم حکومتی دوم. حکم حکومتی اول تحلیل مطلق بود، دومی تحلیل در بخشی از اموال، که اینم معلومه که بعد از اونه، چون در اون اولی به صورت مطلق حضرت ما تحلیل کرد، تو این داره تحلیل رو محدود میکنه. روایت سوم روایت علی ابن مهزیار دوم هست، روایت دیگرش میگه که قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک، به من امر کردید که برم حق شما رو بگیرم، فاعلم تو موالیک بذالک، منم اعلام کردم به شیعیان که این حق باید بدن، فقال یجب علیهم الخمس، فرمود بله باید خمس کامل بدن. که این روایت سوم ظاهرا از امام هادی علیه السلام باشه، قلت له به امام هادی میگه گفتم که امام هادی علیه السلام خودن خمس رو باید بیارن، تمام و کمال باید بیارن. این حکم حکومتی سوم. پس دو تا حکم حکومتی از امام جواد داشتیم، یک تحلیل مطلق، دو تحلیل در برخی از اموال، یک حکم حکومتی از امام هادی داریم و اون وجوب اعطای خمس به صورت کامل. خب اینجا کدوم مقدمه؟ ایشون می‌فرماید این آخری مقدمه، این آخری مقدمه. چرا آخری مقدمه؟ چون هر امامی در زمان خودش بر اساس مصالح حکم میکنه، وقتی مصلحت چنین اقتضایی دارد که حکم جدیدی بیاید، معنا ندارد اون حکم قبل که بر اساس مصالح گذشته صادر شده مقدم بشود بر این حکم اخیر. این خلاصه فرمایشش. در اینجا یک سوالی مطرح میشه و اون سوال این است که این که شما میفرمایید حکم حکومتی متأخر برای حکم حکومتی متقدم تقدم دارد، برای اهل زمان امام متأخر دارید میفرمایید یا برای همه زمان ها؟ یعنی این تقدم برای کسانی است که در زمان اون امام متأخر دارن زندگی میکنن، یا برای کسانی که صدها سال بعد میانم حکم متأخر مقدمه بر حکم متقدم است؟ سوال این. اگر برای اهل اون زمان میگید کاملا درست، چون در اون زمان، یعنی در زمان امام هادی، وقتی امام هادی دستوری میفرمایند، این مصلحت حکم میکند که مردم بر اساس اون عمل کنند. معنا نداره بگن نه ما میخوام بر اساس حکم امام جواد عمل کنیم، الان مصلحت زمان امام جواد رو ما میخوام، معنا نداره. اما اگر میخوای بگی این حکمی که امام هادی بیان فرمود برای هزار سال بعدم این، نه اون حکم اولی، میگیم به چه دلیل؟ اگر بگید که دلیل ما این است که این حکم آخری مطابق حکم اولی است، اگر بگید دلیل ما اینه، چون حکم امام هادی مبنی بر ضرورت پرداخت خمس به تمام و کمال، این حکم اولیه دیگه، حکم الله اولی تو خمس همین، اگر بگید به این خاطر، میگیم پس این دیگه تقدیم حکم حکومتی متأخر بر حکم حکومتی متقدم نیست، تقدیم دلیل اولیه بر حکم. اگر اینو نگید، بگید نه همون مصلحتی که زمان امام هادی بود همون استمرار داره، این از کجا شما احراز کردید؟ امام هادی علیه السلام نسبت به زمان خودشون فرمودن، چون حاکم بودن، حاکم در زمان خودش این حکم صادر میکنه، ممکنه در زمان دیگری حکمی مغایر این حکم صادر بشه از امام دیگری، لذا این فرمایش ایشون حداقل در این مثالی که بیان کردن مخدوشه، چون در این مثال اون چه که امام هادی علیه السلام فرموده سلام الله علیه، این نسبت به حکم اولیه امام هادی، در واقع اون حکم حکومتی که امام جواد وضع کرده بود را تاریخ انقضاءش رو بیان فرمود، فرمود دیگه تمام شد دیگه، بنابر مصلحتی پدر بزرگوار من خمس رو محدود کرده، اون مصلحت تمام شد، حالا برمیگرده به اون حکم الله اول. این مثال درستی نیست. اگر حالا فرض میکنیم برعکس بود، یعنی مثلا امام جواد میگفت کل خمس رو بدین، امام عسکری میفرمود فقط در طلا و نقره خمس بدید، اونجا باید میدیدیم که مقتضی قاعده چیه. آیا شما میگید که حکم امام عسکری علیه السلام مبنی بر عدم وجوب دریافت کل خمس این استمرار داره چون حکم حکومتی متأخره، یا نه اونجا میگفتید این چون مربوط به زمان خودشونه بعد از زمانشون ما برمیگردیم و اون حکم اولی، حکم الله اولی، اونجا باید ببینیم شما چی میگید تا ببینیم این قاعده درستی هست یا نه. علی حال به نظر میرسه این قاعده اگر ناظر به اهل زمان یک امام باشه حرف درستی، کما اینکه اگر ما حکم ولایت فقیه رو هم مثل حکم امام دونستیم، این توی عرصه ولایت فقیه هم استمرار پیدا میکنه همین قاعده، یعنی میگیم اگر ولی فقیه حکمی گفت این مؤخر با در تعارض با حکم مثلا قبلی ولی فقیه قبلی بود، مثلا امام یه حکمی کرد حضرت آقا یه حکم دیگه کرد، این مقدمه، این بدیهیه دیگه،
ذاتاً حکم حکومتی محدود و مقید به مصلحت زمانشه،
همینه، بله واضحه. اما اینکه بگیم این ادامه پیدا میکنه تا برای نسل‌های بعد، این ولو عرض کنم که حاکم دیگری بیاد خلافش رو بگه، این که قطعاً منظور نیست. منتها سوال، یه سوال دیگری مطرح میشه، اگر حالا امام آخر یه حکمی کرد بعد بعد از اون حکمی خلافش نیومد برای نسل‌های بعد، هیچ امامی نیومد یه حکم جدیدی بکنه، یه حکم حکومتی مغایر بکنه،
خود برمیگرده با حکم اولیه.
حالا این سوال، این سوالی که مطرحه اینه، یعنی شما فرض کنید مثلا حالا همین تو قصه خمس، حالا چون آخری تو این مثال مطابق حکم اولیه، این خیلی مشکلی نداره این مثال، اما فرض کنید برعکس بود، یعنی مثلا امام عسکری همونطور که عرض کردن میواد میفرمود یک دهم بدن کافیه،
بعد هم حکم اولی نباشه، شاید حکم اولی
نه، حکم اولی که خمسه.
نه خب خمسه قرآن توی غنیمته، اینی که اهل بیت
غنیمت که مطلقه.
خب همین، یعنی اینجا میشه گفتگوی کرد که غنیمت رو اهل بیت از باب حکم حکومتی تعمیمش دادن و حالا مثلا تمسک هم جستن به مدلول واژه غنیمت، یا نه شاید واقعا اینطور بوده که همین که شما میگید، یعنی اصلا از ابتدا قرآن هم که گفته حکم اولی مطلق بوده. اگه کسی اینطور بگه که نه آقا حکم اولی مال خاص غنیمت بوده و حالا امثال غنیمت،
حالا اون صورت دیگه این میشه. الان ما پیشفرضمون اینه، چون تو لغت هم غنیمت رو میگه افعال، یعنی فقها ها اونا که بحث کردن اهل لغت غنیمت رو میگن مطلق. بر این فرض اگر فرض کنیم حکم قرآن عام، امام مثلا جواد اومدن همین حکم عام رو گفتن بدید،
اگه اینطور باشه که حکم اولی پس حتی مازاده بر ممنوعه سنم بخشوده شده دیگه، یعنی گفتن شما تا 100 سال هر چی خرج بکنی در بیارید لازم نیست خمسشو بدید. تو حکم اولی اگه بخوایم به این معنی نگاه کنیم عام مطلق دیگه، همون لحظه اول که شما 1000 تومان در میاری و 200 تومانشو بدی.
نه خب این مقدار تخصیصش مسلمه که الخمسو
از باب حکومتی
بعد المعونه. حالا ممکنه بگیم نه، ممکنه بگیم
سالشو بخشیدن یه جا،
نه ممکنه این قیدی که مورد اتفاق همه ائمه بوده اینو بگیم حکومتی نیست، این تبیین. حالا اون بحث خمسو که ببینید، بله اینکه اصلا سر سال حساب بشه اینا چه خیلیاش ادله عرفی داره اصلا، چون که آن به آن طرف بخواد بده خلاف مثلا سیره متشرعه بوده، خلاف ارتکاز و امثال، چون معمولا سال یه بار حساب بود. بعدم بعد المعون هم که تو روایت ما هست. حالا شما فرض کنید امام اخیر ما، امام عسکری اومدن نصف خمسو گفتن نمیخواید یک دهم بدید. سوال من اینه آیا این حکم حکومتی اولا دوم متأخره؟ فرض کن امام بعد از این هم دیگه نیومد که چیزی بگه، حالا میخوام ببینیم قاعده چیه. قاعده اینه که این تقید زمانی داره، اگه هیچ دلیل نداشتیم دلیل خاص، مقتضای قاعده چیه؟ اینکه تقید زمانی داره یا نداره.
همونطور که فهمیدید مقتضای قاعده اینه که حکم حکومتی ذاتاً موقت و محدوده به مصلحتش، و ما هم نمیتونیم مصلحت رو بیان استصحاب کنیم که بعد حاکم تشخیص بده.
یعنی حالا فرض کن دیگه در عصر غیبت شدیم، عصر غیبت رو دیگه حاکم بعدی هم نیومد در این باره نظری بده.
فقیه بالاخره یه شورش باورجاست دیگه.
حالا اولی حال استصحاب مردم مثلا
شما میگید استصحاب بعد که
نه اینکه اصلا چی حکم چی استصحاب حکم را قبول داریم یا قبول داریم، مثلا حال عادی روانی مردم تو همچه مسائل و قرف مردم استصحاب.
خب حالا بخواهم این
نگر این که قید اومده باشه که آقا مختص به زمان
حالا این حکم و حکومتی میشه استصحاب کرد یا نه، چون اینجا اصطلاحاً از مواردی است که موضوع عوض شده. چرا؟ چون حکم تابع شرایط بوده.
اگر قیدی دارید که موضوع عوض شده،
خب بقای موضوع شرطه تو استصحاب، باید احراز کرد بقای موضوع.
حالت عادیش اینه که نکته خاصی نمیده و ادامه داره.
ممکنه به خاطر اوضاع بد اقتصادی مردم در زمان خودش اینو فرموده، چون همه حتی تجار گرفتار بودن، اما مثلا بعدش نه، 10 سال 20 سال بعدش یک فوسه حاصل میشه. ولی از مسائل زیاد خیلی جاید باید بحث کرد، اینا دیگه صحبت نشده. خب این قاعده سوم تمام شد و این قواعد این کتاب الحمدلله پایان پذیر. و خب این جلسه رو خاتمه میدیم، انشاءالله از جلسه بعد یه مقدار اون بحث فرااصلی بودن رو، حالا اون بحث چهارمشو که شما نظر داشتید، اون فصل قبلیش رو اگر موافق باشید یکی دو جلسه من یه گزارشی ازش بدم و رد بشید.
مثلا اونجا من فصل قبلی شد اصلا فصلش رو یه دور خوندم دوستان،
حالا بقیه آقایی شاید نخونده باشن، مثلا یکی دو جلسه، یه جلسه دو جلسه من یه گزارش تو یه جلسه بتونم بگم، کلشو بگم بعد برسیم به اون بخش آخر که مقدار اصولی تر هست اون ان شاء الله.
توصیه هم می‌کنم اگه دوستان اگه صدای بنده رو می‌شنون بخونن، این مطالب قابل استفاده و ارزنده‌ای بود. مثلا
صلی الله علی محمد و آله.